آرام آرام رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دومین برنامه یک ساعته که فشرده خبرها آماده پخش است که همکارم سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
در انفجار امروز موتربم در جلال آباد 10 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این حمله حوالی ساعت 3:30 بعد از ظهر در چاراهی مخابرات شهر جلال آباد رخ داد. جنرال غلام سنایی ستانگزی قماندان امنیه نگرهار میگوید بیشترین کشته شدگان و زخمیان بزرگان اقلیت سیک می باشند که برای ملاقات با رئیس جمهور به قصر شاهی دعوت شده بودند. هنوز کسی یا گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. رئیس جمهور افغانستان برای جلوگیری از غصب زمین در ننگرهار ایجاد یک کمیسیون خاص را دستور داد. وضعیت صحی شاگردان مکاتب در پروان که امروز بعد از نوشیدن آب دریا احساس مسمومیت کردند نگران کننده نیست. مقامات امنیتی هلمند میگویند که در عملیات هوایی و زمینی شب گذشته در مناطق مختلف این ولایت یک سرباز اردوی ملی و 13 تن از شورشیان طالب کشته شدند. اردوی روسیه میگوید چندین تیاره ناشناس بدون سرنشین را در نزدیکی پایگاه عمده خود در غرب سوریه سرنگون ساخته است. رسانه‌های محلی ایران گزارش می‌دهند که صدها تن از تظاهرکنندگان علیه کمبودی آب آشامیدنی در جنوب غرب این کشور با پلیس درگیر شدند و در مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه امروز 2 بازی انجام می‌شود. بازی اول ساعت 6:30 عصر به وقت کابل میان تیم‌های اسپانیا و روسیه آغاز می‌شود و بازی دوم میان تیم‌های کرواسیا و دنمارک ساعت 2:30 شب خواهد بود.
آینه روز ورزش
امروز مسابقات کرکت 19 سال و سطح زونها در کابل آغاز گردید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز در رادیو آزادی گفت این مسابقات در میدان جهانی کرکت در کابل و میدان زرمالوال آغاز شده و نوروز دمه خواهد داشت. در آغاز بازی امروز تیم بند امیر و آمو در میدان کرکت در کابل و تیم سپینغر همراه با تیم کابل در میدان کرکت زرمالوال با هم به رقابت پرداختند. کرکت بورد میگوید در جریان این مسابقات هر تیم 5 مسابقه یک روزه را انجام خواهند داد. کرکت بورد هدف از برگزاری این مسابقات را پیدا نمودن بازیکنان برتر گفته است. قابل یادآوری است مسابقات جام آسیا 19 سال جوانان در آخر سال جاری میلادی برگزار میشود و سال قبل افغانستان در این مسابقات قهرمانی را نیز کسب نموده بود. اولین کورس برای مربیان فوتبال افغانستان نسای فوتبال آسیا امروز پایان یافت. شمس امینی معاون سخنگوی فدراسیون فوتبال امروز بر رادیو آزادی گفت در این برنامه آموزشی 26 تن از مربیان آموزش های فنی دیدند. هدف از برگزاری کورس مربیگری لایسنس بی آشنای مربیان با اصول قوانین و مقررات گفته شده است. با گفته وی فوتبال ده هم مربی دارد و نیاز است تا به شکل آماتور و فنی آموزش ببینند. وی افزود فدراسیون فوتبال به کارها سرعت بخشیده تا مشکلات موجود در این بخش را حل نماید. و در روز دوم مسابقات دور دوم جام جهانی فوتبال امروز به میزبانی اسپانیا، روسیه و کروشیا با دنمارک مسابقه دارند. در بازی دیروز مسابقات تیم ارجنتین و پرتغال که تیم های مشهور جهانی شمرده می شوند و بازیکنان مشهور چون لیونل میسی و کریستیانو رونالدو را به خود دارد از این مسابقات حذف شدند. فرانسه در یک بازی جالب 4-3 ارجنتین را پیش رو برداشت و یوروگوئه 2-1 پرتغال را شکست داد. در دور دوم مسابقات 16 تیم است که به خاطر راهیابی به دور نیمه نهایی باید به یک مسابقه
بله، والا هم یک رایداد یا گزارش مهم از ورزش جهان. در حالی که تیم‌های اکثر کشورهای جهان مانند سوئیس، فرانسه و انگلستان که در مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 در مسکو اشتراک دارند، از لحاظ ترکیب نژادی متنوعند. اما تیم فوتبال روسیه آری از تنوعی است که گوناگونی نژادی آن را منعکس می‌سازد. با وصف این که میلیون ها مهاجر در روسیه زندگی میکنند، اکثر اعضای تیم فوتبال این کشور از نژاد روسیه اند و تعداد زیادی از روس ها تنوع در تیم های اروپایی را کم رنگ شدن ارزش های نژادی و فرهنگی در آن کشور میخوانند. در این باره همکارم آرش همایون با جزئیات گزارش دارد.
در حالی که میلیون ها مهاجر از آسیای میانه بیشتر از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان و تعداد کثیری از اوکراینی ها و مولداوی ها در کشور روسیه میزبان جام جهانی سال 2018 میلادی فوتبال زندگی می کنند، اما اکثر اعضای تیم فوتبال روسیه از نژاد روسی هستند. به غیر از ماریو فرناندس برازیلی که به شهروندی روسیه پذیرفته شده است و چند بازیکن محدود که والدین آنها از دوران اتحاد شوروی سابق از اوکراین و بلاروس هستند، همه بازیکنان تیم روسیه از نژاد روسی بوده، ورزشکاران غیر روسی از بازی برای تیم فوتبال روسیه محروم شدند. سلاوا مالاموت، نویسنده نشریه مسکو سوویتسکی سپورت که در ایالات متحده آمریکا مستقر است، در صحبت با رادیو آزادی گفت: واقعا روسیه یک بهشت برای مهاجرین خارجی محسوب نمی شود و مشکلات بزرگ در زمینه ادغام مهاجرین از کشورهای اتحاد شوروی سابق را هم دارد. به گفته وی، بنان غیر مترقبه نیست که تیم فوتبال روسیه نسبت به بیشتر تیم‌های اروپایی از تنوع کمتر برخوردار است. سلاوا مالاموت به قضیه پیتر اودموینگی، فرزند یک خانواده مهاجر نایجیریایی، اشاره می کند که در روسیه متولد و بزرگ شده بود، اما چند سال قبل بازی در تیم فوتبال روسیه را رد نموده، بازی برای تیم فوتبال نایجیریا را انتخاب کرد. با گفته سلاوا مالاموت، نظر عام در روسیه این است که اروپا تحت تهاجم مهاجران وحشی قرار دارد و این ایدئولوژی رسمی حاکم را در آن کشور منعکس می سازد. آقای مالاموت کلاب ورزشی زینت سن پترزبورگ را مثال می دهد که در سال 2012 میلادی هواداران این تیم خواستار بازیکنان همه سفیدپوست شده بودند و برای مدت طولانی در استادیوم این کلاب ورزشی لوحه بزرگ نصب شده بود که سیاه یکی از رنگهای ما نیست. اما در سایر تیم‌هایی که در مسابقات جام جهانی سال 2018 میلادی در روسیه اشتراک دارند، تنوع وسیع نژادی دیده می‌شود. از این لحاظ تیم فوتبال سوئیس یک نمونه مثال محسوب می‌شود. از جمله 23 عضو این تیم، 14 تن آنها بازیکنانند که یا در خارج از این کشور تولد شده و یا هم والدین آنها به سوئیس مهاجرت کردند. تیم سوئیس یگانه تیمی نیست که در آن جوانان مرتبط با خانواده‌های مهاجرین بازی می‌کنند. 17 عضو تیم فرانسه، یعنی 3/4 بازیکنان آن، جوانانند که به خانواده‌های مهاجرین مرتبطند.
و حال هم نوبت پخش برنامه‌های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان فرا رسیده و طبق وعده این هم اردو برنامه دلخواه شما از امواج رادیو آزادی.
در جستجوی انصاف.
شما به جای جایی که مرا مکافات کنند، برای هفت ماه مردم مجازات کنند، مرا در خانه ساندند، بی سرنوشت بی معاش. هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم که صحبت مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل بوده و موضوع برنامه را تا آخر با ما یک جا دنبال کنید. شنونده های عزیز، شماره از محصلین قبلی پوانتونی یوم اف سویس این بار با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و میگوید که پس از لغو این پوانتون آنان به پوانتون کابل راجع شدند، اما فعلا در حالت بی سرنوشتی به سر برده و کسی با مشکلشان توجه نمی کند. عبدالحلیم مهربان، یکی از محصلین قبلی این پوانتون، مشکلشان را با برنامه در جستجوی انصاف این گونه در میان گذاشته است.
نام عبدالحلیم مهربان هستم، از مرکز کابل به تماس شدیم. مشکل ما محصلین قبلی پوانتون یوماف بودیم که پوانتون یوماف با اساس فیصله بورد وزارت تحصیلات عالی ملغا قرار داده شدن و پوانتون بند شد. ما را با اساس فیصله بورد وزارت تحصیلات عالی ما را انتقال کرده به پوانتون کابل و پوانتون کابل تا بالی که ما از سمستر دوم ما درس‌ها شروع کردیم، سمستر دو، سمستر سه را خواندیم، سمستر چهارم موضوع تیزی شده، اما پوانتون کابل پس ما را جواب داده که مشکلاتتان تا به حال حل نشده. شما برای مشکلاتتان حل کنید. ما میایم به پانتون به وزارت میایم که به خاطر که وزارت ما را انتقال داده به پانتون کابل، به وزارت که میایم به یک اداره بیرون میشیم، دیگه اداره داخل میشیم، بیخی یک توپی بوتبال وارد شدیم. وزیر موین میخواد وقت برش تعیین میکنه که در یک هفته دو هفته این کار اینا باید تکمیل شه، اما وقتی که پیش موین میرین، موین میگه که اختیار ما نیست، ما نمیتونیم. موین ما روان میکنه برای سرایت، میگه که ما اصلا این کار کردن نمیتونیم، شما برید امرای